أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدي بمحضر مادر إمام الزمان صلوات دیگه ينعد بفرمي. ما برای اینکه بخوایم به کار یه شخصی ارزش بدیم، بخوایم کارش رو ارزشیابی بکنیم، ارزیابی بکنیم، با چی کار بکنیم؟ یه سری مقدمات لازم داره. اونم این که موقعیت طرف رو ببینیم، تو چه موقعیت این کار رو انجام داده. به موقعیت طرف نگاه کنیم، بعد میتونیم با یک سری مقدمات به اون کاری که داره انجام میده ارزش بدیم، امتیاز بدیم. فرض بکنید یه آقای الفی داریم. این آقای الف رفته توی یک روستایی، توی اون روستایی کار اقتصادی رو کرده، یه کار اقتصادی بزرگ که همه اهالی روستا جمع شدن و توی این کارگاه، توی این کارخونه دارن کار میکنن. جمعیت این روستا کم نشده، جمعیت روستا به جایی که بره سمت شهر را کار کنه، تو همون روستا مونده، کار اقتصادیش اونجا انجام میده. یه آقای بی هم داریم، چیکار کرده؟ رفته بالا شهر، یه شهر ثروتمند، یه کار اقتصادی انجام داده، یه کارخونه، یه کارگاهی انجام درست کرده. مردم جمع شدن، همون تعدادی که تو روستا کار میکنن اینجا هم کار میکنن. 200 تا تو روستا، 200 هم اینجا کار میکنن. ارزش کدوم کار بیشتره؟ شاید بیان پیش شما گزارش کارم بدن، بگن آقا ما توی روستا این کار انجام دادیم، گزارش کارمون هم اینه. هر فردی توی روستا کار میکنه، مثلا ماهیانه 2 میلیون حقوقشه، 200 نفر هم دارن کار میکنن. تو شهرم همینطوره، 2,100,000 دارن حقوق میگیرن تو شهر، 201 نفر هم دارن کار میکنن. کدوم کار ارزشش بیشتره؟ مسلم اونی که تو روستاست. موقعیت رو نگاه بکنیم، گزارش کار رو نگاه نکنیم، نتیجه رو برای ما اهمیت نداشته باشه. اون موقعیت رو نگاه بکنیم، طبق اون موقعیت بریم نظرمون رو بدیم. تفاوت این دوتا از زمین تا آسمون. اون رفته توی روستا جمعیت رو نگه داشته، اون رفته توی شهر، خب با 1 نفر 2 نفر بیشتر داره کار اقتصادیشو انجام میده. اهمیت این کار بیشتره. فرض کنید یه شخصی رفته توی شمال منبع آب، اونجا هندوانه کاشته، یک کس هم رفته تو کویر هندونه کاشته. فکر میکنم دیدی تو اخبار، یزدی بود کجای بود، رفته بود تو کویر، کنده بود، رسیده بود به نم، اونجا هندونه کاشته بود. ارزش کدوم کار بیشتره؟ اینی که تو کویر کشت کرده یا اون که تو شمال کشت کرده؟ مسلما کسی که کویر کشت کرده. چی میخوام بگم با این حرفا؟ یه شخصی اومده یه کاری انجام داده، میخوایم به کارش امتیاز بدیم، میخوایم به کار، مثلا به کار پیامبر میخوایم امتیاز بدیم. پیامبر چند امتیاز میگیره از 1,000 امتیاز، از 1 تا 1,000؟ چند امتیاز شما میدی؟ ما در حدی نیستیم میخوایم امتیاز بدیم، ما فقط میخوایم موقعیت رو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم چه کاری صورت گرفته. این کاره میخوایم ببینیم چه کاری بوده. مقدمات رو میذاریم کنار هم دیگه، ببینیم نتیجه چی میشه. ما اگر موقعیت رو درک نکنیم، انصاف و عقلمون میره کنار. یعنی چی؟ نگاه میکنیم به نتیجه، عرض کردم خدمتتون، به نتیجه نگاه میکنیم. خب نه، ببین اینجا 201 نفر داره کار میکنه، حقوقش هم 2,100,000. به اینش نگاه میکنه. به این نگاه نمیکنیم که توی روسا امکاناتی نیست و هیچی نیست و مردم روسا دارن میرن شهر رو از روستا خسته شدن، و به اینها نگاه نمی‌کنیم. به چی نگاه می‌کنیم؟ به نتیجه نگاه می‌کنیم. وقتی به نتیجه نگاه بکنیم، انصافمون میره کنار، عقلمون میره کنار، خیلی چیزای دیگه هم کنارش از بین میره. چه فایده‌ای داره؟ ما بریم بررسی کنیم که پیامبر چه کاری کرده. یکی از مهمترین فایده هاش اینه که ما میتونیم اسوه بودن پیامبر رو بیشتر درک بکنیم. فایده بعدیش چیه؟ فایده بعدیش اینه میریم میبینیم خب چه سلاحی رو پیامبر استفاده کرده تونسته این همه تغییر ایجاد بکنه. تغییرها شاید ملموس نباشه، بریم جلوتر گزارش کار پیامبر رو ببینیم شاید براتون ملموس تر بشه. گزارش کار رو میبینیم اونجا متوجه میشیم. پس باید مقدمات رو حتما کنار هم دیگه بذاریم. این که بفهمیم پیامبر چه تغییر ایجاد کرده لازمش اینه. پس فهمیدیم فایده این کار چیه؟ فایده این کار این هست که ما میتونیم از این سلاح برای خودمون هم استفاده کنیم. میخوایم تغییر ایجاد کنیم. پیامبر از چی استفاده کرد؟ از همونی که پیامبر استفاده کرد ما هم استفاده کنیم. چرا راه دور میریم؟ مگه اسوه حسنه نیست پیامبر؟ خب ما هم از همون استفاده کنیم. میخوایم ارزش کار پیامبر رو درک بکنیم. چطوری باید درکش بکنیم؟ موقعیت مکانی پیامبر خیلی مهمه. فرهنگی که پیامبر توش مبعوث شدن خیلی مهمه. اینا رو بذاریم کنار هم دیگه اونجا بریم ارزیابی بکنیم. یه توضیح مختصری لازمه که من اینجا در مورد موقعیت مکانی که پیامبر توش مبعوث شدن به شما بدم. عربستان خیلی کشور منحصر به فردیه. چرا دارم میگم منحصر به فرد؟ شما تاریخو که ملاحظه بکنید امپراتوری ساسانی اینور بود، از اون طرف امپراتوری روم اون طرف بود. درسته؟ این عربستان شرقش امپراتوری ساسانی، غربش امپراتوری روم بود. خب امپراتوری ساسانی وقتی نقشش رو نگاه میکنی ایران و شم... مثلا شرق ایران رو یه مقداری گرفتن رفتن شمال، شمال غرب رو یکم گرفتن رفتن ترکیه، خوردن به عربستان دور زدن، خوردن به عربستان رفتن این طرف. چرا؟ اینقدر این کشور بی آب و علفه، اینقدر این کشور در به داغونه، هیچ سردمدار کشوری اصلا رغبت نمی کرده بره سمت این کشور. از اون طرف امپراتوری روم، اونم خودش رسیده به عربستان دور زده، مثل ابرا که وقتی به یزد میرسن دور میزنن، اینم دقیقا همینطوره. کشورا میرسیدن به عربستان دیگه میخوردن به بنبستی دور میزدن. نگاه بکنید ساسانیان رو، بحرین رو گرفته، عمان و یمن رو گرفته، پا نذاشته تو عربستان. چرا؟ امکانات هیچی نبوده، تعطیل تعطیل. تاجر داشته ها، تاجر خیلی گنده هم خیلی داشته، ولی هیچ تبادل فرهنگی صورت نمی گرفته. خب میان کشورگشایی میکنن، فرهنگشون هم باهاشون میاد دیگه. کشورگشایی اصلا صورت نگرفته اینجا. چرا؟ عدم امکانات مهمه اینجا. این از این موقعیت جغرافیایی. فرهنگی هم خیلی داغون بوده اینا. چند تا از سنت ها رو با هم دیگه بررسی میکنیم، کاری که پیامبر کردند رو هم بررسی میکنیم، چه تغییری ایجاد کرده پیامبر، اینم مهمه. عرب جاهلی یه سری خصوصیات داشت. اولین خصوصیتش چی بود؟ همه شنیدید اینا رو، دارم تکرار میکنم اون که اصله، میخوام تغییری که پیامبر ایجاد کرده رو بگم. دختر رو زنده به گور میکردن، درسته؟ 4-5 تا دلیل داره. فقر دست دشمن نیفته به دخترشون، بی ارزش بودن زنه، یا تعادل جمعیته. پیامبر اومدن گفتن تعادل جمعیت میخوای، تعدد زوجات. اینی که الان دارم میگم، حالا یه شبهه نکنید بگید حاجی موافقه اینجور چیزیه، نه من بحثم اصلا چیز دیگه ایه. ارزش زن، خیلی ارزش زن کم بوده اون وقت. میخوام یه مقایسه ای بکنم با هم دیگه. این کتابی که اینجاست هم گذاشتم برای زیر دستن، هم به تو معرفیش کنم این کتابو. کتاب ویلدورانت، تاریخ تمدنه. اگه میخواید دستتون پر باشه اینجور کتابا رو زیاد بخونید. صفحه 397ش جلد دومش یه حرف قشنگی داره میزنه. درباره اسلام داره صحبت میکنه. میگه که شیوه رفتار، یه سرتیتره، قانون و اخلاق در قرآن از هم جدا نیست. قرآن شامل مقرراتی در خصوص آداب و زندگی. بگذریم، میاد جلوتر میگه ایشان، منظور پیامبره، وضع زنان را بهبود بخشید، برای آنها حقوقی قائل شد و زنده به گور کردن دختران را منع کرد. این دیگه نمیتونست از این بگذره، واقعا یه واقعیتی بوده، نمیتونست این کارش کنه. شما تو تمدن مثلا ایران باستان نگاه کنید، تمدن چین و ژاپن نگاه کنید، تمدن روم نگاه بکنید، این حالا شبهه ها، خیلی هم بهتون شاید گفته باشن چرا مثلا ارثیه زن نصف مرده. چند تا دلیل داره، یه دلیلشو میخوام بگم که دستتون باشه. شما مقایسه کنید دین یهود، دین مسیحیت، دین زرتشت، دین اسلام، دین‌های مختلف رو بررسی کنید. تمدن‌های مختلف رو بررسی کنید. هیچ تمدنی، هیچ دینی به اندازه اسلام به زن بها نداده. نمی‌خوام بگم اسلام مثلا لطف کرده که به زن داده. نه، اون چیزی که هست رو بهش داده. اون چیزی که هست رو به زن داده. این خیلی مهمه. مثلا شما مسیحیت و یهودیت رو نگاه بکنید، مرد فوت بکنه، اگر پسر اگر پسر داشته باشه به دختر هیچی نمیرسه، به دختر هیچی نمیرسه. حالا زرتشتیا چرا یه مقداری بهش میدن. تو تمدن ها اگر نگاه بکنید، تمدن مثلا چین و ژاپن خیلی خطری بودن اونا. مثلا اگه مرد ادعا میکرد که زنم خیانت کرده، برای اینکه زن اثبات بکنه نه من خیانت نکردم، باید خودکشی کنه. خب اینا باید بخونید اینا رو، واقعیات اینا که خودشون نوشتن، ما نمیگیم اینا تو همینه. خب یا مثلا تمدن ایران باستان، این خیلی مهمه، اینو دقت کنید. اینقدر میگن ما ایرانی هستیم، آریایی هستیم. این آریایی ها زن رو جزء مایملک خودشون میدونستن. یعنی چی؟ الان میخوان لیست اموال مرد رو محاسبه کنن، میگن خب این مرد ماشین داره، خونه داره، مثلا یه باغ توی شمال داره، یه چیز دیگه هم داره. مثلا قدیم میخواستن محاسبه کنن چی میگفتن؟ خب این مرد زن داره، خونه داره، مثلا 4 تا الاغ داره، 4 تا اسب داره. زن میومد جزء مایملک این مرد، جزء املاک این مرد میشد، جزء اموالش، املاک نه. خب این خیلی مهمه ها، اینو توجه نمی کنیم بهش. بعد یهو شبهه میشه برامون که چرا مثلا ارث زن نصف مرد، چرا زن نصف مرد ارث میبره. مقایسه کنید، مقایسه کنید. مقایسه کردن اینجاها اهمیت داره. ارزش زن رو برگردوندن تا حدی که روایت چندین مرتبه از پیامبر روایت صادر شده. این رو که چرا به این درجه رسیدن هم خواهم گفت انشالله. روایت داریم که اگر کسی 2 تا یا 3 تا دختر داشته باشه با من همنشینه در بهشت. روایت داریم که بهترین فرزندان شما دختران شما هستن. اینا چطوری شده که به این درجه رسیده راحت تونستن روایت بگن؟ بارها و بارها پیامبر رفتن در خانه حضرت صدیقه کبرا سلام دادن به حضرت زهرا، بارها و بارها جلوی مردم دست حضرت زهرا رو بوسیدن، بارها و بارها از این کارا کردن. خب این کارا رو میکنن، کسی که از طرف خدا اومده میخواد ارزش زن رو نبره بالا، قطعا میبره بالا. الان ارزش زن رو در اروپا و غرب نگاه بکنید، در ایران نگاه بکنید، در اسلام باید نگاه بکنید. ارزش زنی که اسلام آورده الان به کجا کشیده شده؟ اینا مهمه. دومین سنت غلطی که داشتن. پس ما داریم سنت ها رو نگاه میکنیم، ولی به سنت ها من تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم، بهش فکر کردم به اینا رسیدم، شما فکر کنید به بیشتر از اینا میرسید. دومین سنت غلطی که داشتن چی بود؟ میخواستن طواف کنن خونه خدا، میرفتن کف و سود میزدن و ببخشید خودشون رو لخ میکردن، طواف هم میکردن، قربتن الالله، توش هم بت هم بود. وقتی اسلام اومد چی گفت؟ اسلام اومد گفت سرتو میندازی پایین، قبل از اینکه وارد بیت الحرام بشی احرام میبندی، ذکر میگی، با تواضع راه میری. خیلی چیزایی که الان برای ما حلاله اونجا برای ما حرام میشه. ازدواج کردن حرام میشه، کشتن مثلا حشره موزی که ما اینجا راحت تق میزنیم لهش میکنیم اونجا حرام میشه. خیلی چیزای دیگه حرام میشه. برای چی؟ سنت غلطه. میخوای عبادت کنی، طرز عبادت نیست. تغییر داد، نگرش رو تغییر داد پیامبر. چطوری؟ با اخلاق. ارزش زن بالا رفت، چطوری؟ با اخلاقیات. دست زن رو بوسید جلوی همه، به زن ارزش داد. با اخلاقیات اومد ارزش زن رو بالا برد. با اخلاقیات اومد نگرش انسان ها رو به عبادت ها عوض کرد. از این مطلب، بدون غسل وارد بیت الحرام نشی، باید خودتو تطهیر کنی بری اونجا. لباس دوخته نپوشی ها. اینا خیلی مهمه، باید به اینا توجه کنیم. مورد بعدی که سنت غلطشون بوده، شرابخوری. شرابخوری الان زیاد برای ما مبتلا به نیست. اینقدر شرابخوری مهم بوده، شراب و فحشا. رد لایت میدونید که چیه؟ حالا بیشتر توضیح میدم، یادتون باشه اینو بگم. خب شرابخوری اینقدر مسئله مهمی بوده، تو 3 مرحله حروم میشه. سخت بود ازش دل بکنن، سخت بوده. خدا هم گفته خیلی خوب، منم کم کم باهاتون راه میام. الان این چیزی که مرسومه، حالا توی هلند هم هست، آمستردام هلند، رد لایت، یه خیابونیه که مخصوص هر کسی که دوست داره بره اونجا. اینو عربستان جاهلی داشته، بلک لایتش هم داشته، پارچه مشکی میذاشتن در خونه هاشون. این جاهلیت مدرن شده همینه ها. این جاهلیت مدرن رو برای خودتون تبدیل کنید، مطالعه اینو مطالعه کنید، جاهلیت مدرن رو الان میبینید شما. خیلی هم قشنگ این کتاب. تونستم با اخلاقیات چیکار کنم؟ خیلی از مسائل اشتباه رو برای ما درست کنم. من بقیه رو تیتروار میگم، وقتم نیست. خونریزی بیدلیل، متعدد و بیدلیل، خرافه گرایی، خیلی خرافی بودن اینها. به قدری خرافی بودن اینها، ببین اخلاقیات چجوری پیامبر پایین رو برخورد میکنه، به قدری خرافی بودن. وقتی پسر پیغمبر فوت کرد، خورشید گرفته شد، مردم گفت او ببین مثلا خورشید گرفت و پسر پیغمبر و چقدر آدم خوبی بود و اینا. پیغمبر گفتن نه، ما با خرافه قرار نیست شماها دلاتون رو تسخیر بکنیم. اومدن بالای منبر و گفتن که نه آقا، یه امر طبیعیه، خسوف کسوف یه امر طبیعیه، پیش میاد. خیلی خرافی بود. حالا اینایی که دارم میگم یک بخشیشه، تعصب و تقلید، فخر فروشی و قبیله پرستی و قبیله گرایی، خوردن خوک و خون و مردار انسان. الان هم هست، توی کلیپاش هست که طرف توی اروپا این خونهای تیمی رو پیدا کردن، آدم میبرن اونجا میکشن. خب آدم میبرن اونجا میکشن، ببخشید و زشتم از باش هزار غلط هم میکنن، با اون بدن مرده تیکه تیکه بدنش رو برمیدارن میخورن، هزار بارم اخ میزنن تو همون اتاق. این کلیپش خودشون پخش کردن، همه جاش سانسور کرده، هیچ جاش معلوم نیست که داره چیکار میکنه. این جاهلیت مدرنه. پیامبر اومد با اخلاقی دنیا رو درست کرد. روایت داریم در بهار الانوار جلد 86 که پیامبر فهمید که انی بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم برای چی؟ مبعوث شدم برای اینکه اخلاقیات رواج پیدا کنه، تمام کنم برای همه مردم. اخلاقیات وقتی رواج پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ ببینی خیلی مهمه. پیامبر همون اول نیومد به شما، به شما، به من بگی آقا نماز بخون. نه، اینو نگفت پیامبر. پیامبر اومد با اخلاقیات اینها رو درست کرد. با اخلاق مداری مردم عربستان در به داغونی که ویژگیاشو گفتم، من زمینشون رو گفتم براتون، اینها رو درست کرد. چند تا داستانم بگم. یه شخصی بود به اسم سمامه، رئیس قبیله یمامه. خب این تو ذهنتون باشه. این شخصی تاجر کله گنده بود، چند بار پیامبر رو تهدید به قتل کرده بود، گفت من دستم به تو برسه تیکه تیکت میکنم، ریز ریزت میکنم. یه جنگی بین پیامبر و مشرکین در گرفت، این بنده خدا اسیر بنده خدا اسیر شد. اسیر شد و بستنش به درختی. بعد پیامبر داشتن عبور میکردن و بعد سمامه رو دیدن، یمامه و سمامه قاتیشا، سمامه رو دیدن و بهش گفتن که تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا اسیر شدی؟ گفتن ما تو جنگ اسیر شدیم. بعد پیامبرم گفتن که من میرم نماز بخونم، بعدش برمیگردم در مورد تو تصمیم میگیرم. پیامبر برگشتن و گفتن که سه تا کار میتونم در مقابل تو بکنم. یکی اینکه بکشم. سمامه گفتش که اگه بکشید آدم بزرگی رو کشید، رئیس قبیله‌مو. گفت باشه نمیکشم. دومی کاری که میتونم بکنم اینه که تو رو بدم به قبیلت، پول بگیرم، فدیه بگیرم ازشون. گفتن اگه این کارو بکنی نونتون تو روغنه. گفتن سومین کارم اینه که تو رو آزادت بکنم. گفتن اگه این کارو بکنی اکرام کردی، بزرگی کردی. پیامبر آزادش میکنن. آزادش میکنن و چه اتفاقی میفته؟ طرف لباساشو برمی‌داره، میره بیرون توی حیات مسجد، آب بوده، حوضی بوده، یه چیزی بوده، خودشو تمیز میکنه، برمیگرده شهادته، میگه مسلمون میشه. اخلاقیات اینجوری میکنه. دختر حاتم تایی، خب مسلمون نبودن که، دختر حاتم تایی اینم تو جنگ اسیر میشه. اسیر میشه، بعد پیامبر متوجه میشه که دختر حاتم تایی متوجه میشه پیامبر داره عبور میکنه، داد میزنه که من دختر حاتم تایی ام، ها منو گرفتید. پیامبر میفهمند که آزادش کنید، آزادش کنید. پدرش پدر سخاوتمندی بود، خیلی کریم بود. دخترم زرنگ بود، گفت اگه کریم بود خب منم آزاد کنید، بقیه هم آزاد کنید دیگه. 20 نفر رو گرفته بودن، بقیه هم آزاد کردن. پیامبر با شمشیر فتح نمیکنه. یکی از اشکالاتی که به خلفای راشدین وارد هست اینه که اونها خیلی به فتوحات پرداختن. حالا خلیفه نبودن، حالا دیگه شدن دیگه، خب خیلی سلام علیکم، خیلی به فتوحات پرداختن و همین باعث شد که اسلام کلا ضربه بخوره. شاید سیاستشون بوده، حالا بعدا اگه وقت بشه بهش میپردازیم. هدف پیامبر چی بود که از این سلاح اخلاق استفاده کرد؟ هدف پیامبر چی بود که از این اخلاق استفاده کرد برای که به اون هدف برسه؟ هدف رو جلسه قبلی گفتم، هدف ساختن یک کارخانه انسانسازی بود. پیامبر میخواست با این منش، با این رفتار میخواست چیکار بکنه؟ میخواست به مردم بفهمونه ما برای این دنیای فانی باید برنامه داشته باشیم. برنامه ای که آدم فاسد اومد توی این دنیا تبدیل بشه به آدم صالح. هدف پیامبر اون جامعه اسلامیه بود، اون کارخونه انسانسازیه بود، فاسد میاد صالح برهه بود. سلاح پیامبر چی بود؟ اولیش اخلاقیات بود. انقدر از این اخلاقیات خوب استفاده کردن تونستن همه جا رو فتح بکنن. با چی؟ با شمشیر؟ نه، بیشتر با دلیل و استدلال و اخلاقیات. عربستانی که فاقد تمدن بود، فاقد انسانیت بود، فاقد عقلانیت بود، فاقد معنویت بود، فاقد هر چیزی که فکر کنید بود، تبدیل شد به اون عربستانی که وقتی توی کوچه های مدینه عبور میکردی ذکر خدا میشنیدی و شبا نماز شب بلند میشدن و چی کار میکردن و تغییر 180 درجه. تو چه زمانی؟ تو 23 سال. تو چه کشوری؟ تو چه زمینی؟ تو چه سرزمینی؟ سرزمینی که فاقد هر چیزی که بوی انسانیت بده بود. اینجا میتونیم به کاری که پیامبر کرده ارزش بدیم، امتیاز بدیم. امتیاز چند میدی؟ در حدی نیست که بخوایم امتیاز بدیم، ولی تنها کسی بود که میتونست اینقدر تحول ایجاد بکنه. میخوای تحول ایجاد بکنی؟ بسم الله. اسوتون حسن هم اگه نیست، ولکن فی رسول الله اسوت، خب این مگه نیست؟ میخوای نگاه بکنی؟ به این اسوه نگاه بکن، به پیامبر نگاه بکن، نگاه بکن از اخلاقیات چجوری استفاده کرده تونسته یک جامعه رو به چه حدی برسونه. شما به اخلاقیات به عنوان یک مسئله فردی صرف نباید نگاه بکنی. اخلاقیات رو پیامبر برای ما ترجمه کرده. اخلاقیات الان باید تبدیل بشه به چی؟ تبدیل بشه به یک سلاح، جلسه قبل گفتم، ایدئولوژیکی که شما میتونید از اون استفاده کنید برای که فتح بکنید. این خیلی اهمیت داره. یک مسئله فردی نیست، یک مسئله کلان اجتماعی اخلاقیات. وجود اخلاقیات توی جامعه یک سری لوازم داره. اون سری لوازمش اگر نباشه خب مسلماً تمدن هم نخواهد بود. یعنی اخلاقیات لازمه وجود یک جامعه هست. شما میخوای جامعه رو ببینی پا بر جا میمونه یا نه، این جمله رو توجه کنید. اصلا قبلی ها رو گوش نکردید نکرد، این جمله مهمه. اگر میخواید ببینید یک جامعه انسانی پای بر جا خواهد ماند یا نه، به اخلاقیات اون جامعه نگاه کنید. ببینید آیا یک انسان رو شبیه به سگ میکنن، قلاده بهش بندازن، بفرستنش تو خیابون، قلادش رو هم بگیرن. اگر دیدید این شکلیه، بدونید پیش بینی که شده درسته. اگر الان نیست تو انگلیس لباس سگ تن آدم میکنن، به عنوان سگشون میارن تو خیابون، دست این چیزش هم میگیرن، این افسارش هم میگیرن. بله، قلاده دور گردن البته. خب این رو هم میگیرن. حرف درسته. بله، این رو هم میگیرن. اگر خواستید ببینید اون جامعه پابرجا خواهد ماند، به اخلاقیات اون جامعه نگاه کنید. اگر اخلاقیات بود، سیر نزولی نداشت، بدونید جامعه خواهد ماند. ولی اگر دیدید اینها نیست توی جامعه، قطع و یقین بدونید که اون جامعه فرو خواهد پاشید. این که امام بزرگوار فرمودن که، این رو قبلا هم عرض کردم، شما هم شنیدید، هزار بار دیگه بگن ارزش داره. شوروی خواهد فرو میپاشه. آقا فرمودن چی؟ غرب در حال فروپاشی است. نگاه بکنید، اینا به شما درس میده. این که برای من شبهه بشه، خب حالا مثلا این نهاد رهبری مثلا چرا اینقدر مثلا پول میگیره؟ اولا که شما رفتی ببینی، تحقیق کردی. ما تحقیق نکرده به این رسیده بودیم که دیه زن، عرضم بزرگتون که ارسیه مرد دو برابر زنه، این نباید تبعیض باشه، تبعیض نباید باشه. ما هم پذیرفته بودیم، ولی وقتی مقایسه کردیم، دلیل عقلی آوردیم برای این مطلب، ندیدیم که واقعا هم راسته. شماها با اون کسی که تو خیابون داره میچرخه یکی نیستید. شبهه میشه بری دنبال شبهه، جواب شبهه رو پیدا کنید، نه اینکه بذارید تلمبار بشه، تلمبار بشه، تلمبار بشه. نمیگم از من بپرسید، از کسی که اهلشه بپرسید. تلمبار بشه، آخر از یه جایی صدا در بیاره که اون بزنگاه ها اونجا معلوم میشه. شبهه ها وقتی اینقدر زیاد میشه دیگه متوجه نمیشه کی حقه کی باطله. اینجا میشه ممزوج شدن حق و باطل، شما نمیتونی تشخیصش بدی. تشخیص هم نتونی بدید، نهایت کاری که بکنی چیه؟ سکوته. سکوت اختیار میکنی، درسته؟ نمیفهمم حق چیه باطل چیه، سکوت میکنم من اینجا. کن فل فتنه کبن لبون، تو فتنه باید موضع‌گیری داشته باشی. امیرالمومنین فرمود ساکت بخوای باشی لاجرم جزء سپاه شمری. داشتیم دیگه قبلا، هم خیلی شنیدید، خیلی ها بودن که توی سپاه یزید اصلا شمشیر نزده نگاه میکردن، شاید گریه هم میکرده باشن. سرانجامشون چی شد؟ برید بخونید اینا رو. موزه گیری شبهه شده، برید پیدا کنید. این که میرید تو فضای مجازی دوباره شبهه میشه، از این ور دوباره اومده. خب راست میگه، این سوالش منطقیه واقعا. سوال رو بشه، من عموی خانمم اومده بودم منزل ما، یک شکلی مقدمه چینی میکرد، خانمم فقط بهش میگفت تو راست میگی عمو. بعد با هم دیگه خصوصی رفتیم صحبت کردیم با خانم، گفتم با عمود اینجا مشکل داره، اینجای حرفش مشکل داره، اینجای حرفش مشکل داره، اینجا هم مشکل داره. مقدمات رو داره درست میچینه، نتیجه رو داره اشتباه میگیره. شبهات هم همینطوره، مقدمات رو به خورد شما میدن، درسته منطقیه، نتیجه رو یه جوری میگیره که فتیل پیچی بشی. حواسمون باید به اینا باشه. پیامبر کار بسیار بزرگی انجام دادن، کاری که اصلا از عقل ماها خارجه بخوایم بپردازیم بهش که چه کار بزرگی انجام دادن. صرفا فقط همینی که تاریخ رو بخونیم بفهمیم پیامبر چه کار کردن، همین بفهمیم برای رسیدن به اون هدف بالاشون چه کارهایی رو انجام دادن، همین. بیشتر از این از ماها بر نمیاد. هیچ پیامبری برای رسالت خودش اجر و مزدی نخواست، هیچ پیامبری. گفتن آقا ما، خدا اجر و مزد ماها رو خواهد داد، مگر پیامبر ما. فرمودن من هیچ اجر و مزدی از شما نمیخوام، الا المودت فی القربا، مهربون باشید با اهل بیتم، باشون خوش اخلاق باشید، خوش برخورد باشید. خوش برخورد بودن، دیدیم دیگه، اهل بیت رسول الله مگر امیرالمومنین نبود چه کردن؟ مگر امام حسن نبود چه کردن؟ مگر فاطمه زهرا نبود چه کردن؟ در کربلا چه کردن؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی ابن